با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 9 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین و مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در پی حملات سنگین هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه که در آن شبه نظامیان فلسطینی با کندن ده‌ها تونل قصد داشتند از طریق آن به خاک اسرائیل نفوذ کنند و کشته شدن بیش از 110 فلسطینی دیگر و 3 سرباز اسرائیلی در روز گذشته، ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه نیز به حملات خود به غزه برای نابود کردن مخازن اسلحه و تونل‌های متعدد در این شهر ادامه داد. در عملیات امروز نیز 7 فلسطینی دیگر کشته شدند و به این ترتیب با گذشت 24 روز از حملات اسرائیل به نوار غزه تعداد کشته شدگان شبه نظامی فلسطینی دست کم به 1364 تن رسیده است. عده‌ای از این کشته شدگان نیز زنان و کودکان بودند. ارتش اسرائیل در این مدت 56 نظامی و 3 غیر نظامی خود را از دست داد و علت افزایش قربانیان سربازان اسرائیلی حملات نظامی در خاک غزه و نبرد با اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی و یا هنگام در هم کوبیدن تونل ها در خاک غزه صورت گرفته است. در همین حال بامداد امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی گفت که اسرائیل مصمم است که عملیات نظامی در غزه را با انهدام کامل تونل های احداث شده به وسیله حماس دنبال کند و هیچ پیشنهادی را که هدف استراتژیک ارتش اسرائیل را محدود کند نمیپذیرد. نخست وزیر اسرائیل افزود که ویرانی کامل تونل ها و خنثاسازی ظرفیت نظامی گروه حماس در چارچوب منافع امنیتی اسرائیل بوده و کشورش تحت هیچ شرایطی از این برنامه عقب نشینی نخواهد کرد و این هدف و برنامه ها را به طور نیمه کاره رها نخواهد ساخت. ارتش اسرائیل 16,000 سرباز ذخیره دیگر را نیز به خدمت فراخوانده است. چنین فراخوانی از سوی ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که دولت اسرائیل قصد ندارد که عملیات نظامی خود را در غزه به زودی متوقف کند. در همین حال اسرائیل از آمریکا درخواست ارسال مهمات دیگری برای ارتش این کشور کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت نخستین قدم در این جنگ نابودی تونل‌ها در غزه و خلع سلاح کامل افراد گروه حماس در این منطقه خواهد بود. گزارش ها حاکی‌ست که برای سومین بار در یک هفته اخیر یک انبار موشک های حماس در مدرسه‌ای در غزه کشف شده است. آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی امروز اعلام کرد که در جریان بازرسی های معمولی از یکی از مدارس تحت نظر این سازمان در غزه این سلاح ها کشف شده است. گریس گانس سخنگوی آژانس کار سازمان ملل متحد در بیانیه امروز خود گفت که مدرسه به خاطر تابستان تعطیل بود و از آن به عنوان پناهگاه نیز استفاده نمی شد. چند روز قبل یک مدرسه در غزه بمباران شد که از سوی سازمان ملل به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می گرفت که با واکنش هایی در جهان روبرو شد. در همین حال سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که حمله به یک پاسگاه مورد استفاده از سوی سازمان ملل در غزه کاملا غیر قابل پذیرش است و هیچ گونه توجیه برای آن وجود ندارد. همزمان با انتشار این خبر ساعتی پیش اعلام شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران غزه تشکیل جلسه داده است. از سوی دیگر سرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه پاسداران که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است از تهیه یک طرح دو فوریتی به منظور کمک مستقیم سلاح و تجهیزات جنگی به فلسطینی‌ها در غزه خبر داد. وی به باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن اشاره به اظهارات چند روز قبل علی خامنه‌ای که خواستار مسلح شدن افراد فلسطینی نه تنها در حماس بلکه در کرانه باختری نیز شده بود گفت برای جامعه عمل پوشاندن مندیات مقام رهبری در خصوص تجهیز ملت فلسطین مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه خود پس از تعطیلات مجلس یک طرح دوفوریتی را برای کمک مستقیم به فلسطینی‌ها و مردم غزه ارائه می‌دهد. این در حالی است که عده‌ای از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی قصد داشتند به غزه بروند ولی پس از اینکه دیدند هیچ راهی وجود ندارد که آنها پایشان را به غزه بگذارند از این کار منصرف شدند و حالا می‌خواهند لایه به مجلس ببرند که برای فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری اسلحه و مهمات برسانند اما چگونه معلوم نیست. از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط که به زبان عربی در لندن چاپ و منتشر می شود گزارش داد که 200 تن از نیروهای جمهوری اسلامی برای نبرد با گروه داعش وارد فرودگاه سلیمانیه عراق شدند. این نیروها از فرودگاه با همکاری حزب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی وارد استان کرکوک شدند. امروز پنجشنبه یک مقام بلندپایی امنیتی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه الشرق الاوسط گفت این گروه از پاسداران تلاش کردند تا وارد منطقه تورخورماتو شوند ولی نیروهای امنیتی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی از ورود آنها جلوگیری کردند. این مقام امنیتی گفت نیروهای جمهوری اسلامی از یگانهای ویژه هستند که آموزش جنگهای چریکی دیدند و آنها همکنون در دو روستای حسین اسلام و الامام در کرکوک مستقر شدند. هنوز جمهوری اسلامی و مقامات دولت خودمختار کردستان عراق درباره این گزارش هیچ توضیحی ندادند. پیش از این خبرهایی در ارتباط با حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران در عراق منتشر شده بود ولی این نخستین بار است که از ورود نیروهای سپاه قدس به عراق از طریق کردستان این کشور خبر داده می شود. بر اساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط با اینکه خبر انتقال نیروهای جمهوری اسلامی توسط یک منبع در اتحادیه میهنی کردستان تکذیب شده است ولی منبع بلندپایه امنیتی در کردستان عراق که نخواست نامش فاش بشود امروز گفت که دو روز پیش نیروهای جمهوری اسلامی به روستای الامان در بخش داقوق از توابع استان کرکوک منتقل شدند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس امروز پنجشنبه ضمن انتشار بیانیه کارنامه یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی و دولت او را مورد ارزیابی قرار داد و اعلام کرد که علی‌رغم تمام وعده‌های حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها و خبرنگاران در ایران مانند گذشته وخیم است و هیچ گونه تغییری در این راستا صورت نگرفته است. مدیر اجرایی سازمان گزارشگران بدون مرز در برلن آلمان کارنامه و بیلان دولت حسن روحانی در ارتباط با آزادی رسانه‌ها و مطبوعات را تکان دهنده دانست و گفت طی یک سال گذشته ما فقط شاهد وعده‌های لفظی و کلامی بوده ایم. ما از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهیم که موضع سرکوبگرانه خود در قبال روزنامه‌نگاران منتقد را تغییر داده و در صدد حفظ امنیت آنان برآید. این غیر قابل تحمل است که یک نظام قضایی در جمهوری اسلامی به عنوان ابزار در خدمت حکومت باشد تا رسانه‌ها مورد سرکوب قرار گیرند. در همین حال دادگاهی در ترکیه قرار بازداشت 11 افسر پلیس را که متهم به جاسوسی از رجب طیب اردوغان هستند مورد تایید قرار داد. شنود مکالمات سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پایتخت ترکیه نیز یکی از اتهامات این افسران پلیس است. آنان متهم شدند که مکالمات بسیاری افراد دیگر از جمله نویسندگان و چهرهای دانشگاهی را نیز شنود می کردند. هنوز معلوم نیست که مکالمات تلفنی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه در چه زمینه‌ای انجام گرفته است و متن مکالمات چه بوده است. از سوی دیگر نمایندگان گروه داعش در تهران مأموران بسیج 2 ماه مانده به آغاز سال تحصیلی اقدام به انتشار منشور اخلاقی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت کردند. با این گزارش به خبرهای خود پایان می دهیم. بر اساس مواد این منشور که خبرگزاری دانشجو نیوز منتشر کرده است، مواردی همچون ممنوعیت هر نوع پارگی لباس تا ممنوعیت استفاده از عطر و عطرکلان که خود جمهوری اسلامی وارد کشور می کند عنوان شده است. طبق این آیین‌نامه که در محیط دانشگاه الزامی اعلام شده است، ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیر ضروری پرهیز شود. اختلاط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیر ضروری پرهیز شود و اختلال دانشجویان دختر و پسر در فضای دانشگاه ممنوع است. پوشیدن کفش‌های صدادار یا پاشنه بلند بیش از 5 سانتی‌متر، پوتین‌های ساق بلند، صندل، دمپایی و استفاده از انواع گل سر برای خانم‌ها ممنوع اعلام شده است. برای دانشجویان پسر استفاده از شلوار ورزشی، پوشیدن پیراهن کوتاه‌تر از خط کمر، آستین کوتاه‌تر از آرنج، شلوار کوتاه‌تر از مچ پا، استفاده از کمربندهای تزئینی بر روی شلوار و استفاده از پاپیون ممنوع است. استفاده از هر گونه عطر و ادوکلون، تند، کفش با پاشنه بلند غیر متعارف یا دمپایی مدل نامتعارف و زننده در و همچنین آرایش موها، رنگ کردن موها، قد موها بلندتر از روی شانه و پیرایش محاسن به شیوه های غیر متعارف و زننده نیز ممنوع اعلام شده است. البته اینا خودشان را مسخره می کنند و جوانهای ما و دختران مبارز ما به ریش این دانش داعشی های مرتجع در تهران می خندند و فردا که دانشگاه باز شد خواهید دید که همه ادکلان می زنند و همه عکس این دستورات عمل می کنند و بعد خواهید دید که مبارزات منفیان ها به اوج خود خواهد رسید.